ما شنوندگان بزرگوار دعوت می‌کنم به چند خبر کوتاه از رادیو معارف توجه فرمایید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت 25,000 کانون فرهنگی و هنری در مساجد با بیش از 2,300,000 عضو ثابت خبر داد. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه فرهنگ حقیقتاً مظلوم است گفت 4 ماه است جلسات شورای عالی فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمی‌شود. به گفته یه رئیس سازمان حج و زیارت، عربستان با بلا تکلیف گذاشتن حج امسال قصد دارد مسئولیت تعطیلی حج امسال را بر عهده سایر کشورها بگذارد. سال گذشته 641 میلیارد تومان زکات جمع‌آوری و همه این مبلغ صرف نیازمندان شد. رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها خواستار رسیدگی به موضوع حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها شد. تهران بیشترین مدارس فرسوده کشور را دارد و بازسازی مدارس فرسوده و ساخت مدارس جدید در این استان به 12,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. طرح ملی 1454 با شعار قرآن، خانواده و آرامش از 30 خرداد آغاز می شود و تا شهریور سال جاری ادامه خواهد داشت. مرحله کشوری 43مین دوره مسابقات ملی قرآن کریم در ماه ربیع الاول برگزار می شود. مدیرعامل بنیاد برکت از افزایش 2 برابری طرح‌های این بنیاد در کشور خبر داد. و مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت با انتقاد از بیتوجهی به مسئله جمعیت گفت رشد جمعیت به زیر 1 رسیده و اگر نرخ جایگزینی جمعیت از 1.7 کنونی به 1.5 برسد به تله جمعیتی می‌افتیم و دیگر امکان جبران نخواهد بود. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
الهی به امید تو که بزرگی و حکیمی و دانا. سلام عزیزان شنونده، امیدوارم هر کجا که هستید لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. یکی از فضائل اخلاقی که در دین اسلام به اون سفارش فراوانی شده بحث انصافه و اینکه هر چیزی برای خودمون میخوایم برای دیگران هم بخوایم و هر زیان و ضرری که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. شما شنونده عزیز چقدر سعی میکنید انصاف رو نسبت به دیگران رعایت کنید و به این امر مهم توجه کنید؟ وقتی که ما توی روابطمون، توی گفتارمون، توی رفتارمون، حالا توی کاسبی، توی هر شغل و مقام و حالا مسئولیتی که داریم رعایت انصاف رو بکنیم، فکر کنید چه آثار اجتماعی رو به همراه داره؟
مهمترین اثرش اینه که حق الناس پیش نمیاد.
خب اگر انصاف وجود داشته باشه، یعنی همین نسبت به همدیگه تو روابط اجتماعیشون، حالا چه روابط اقتصادی اجتماعی، روابط خانوادگی، روی خط انصاف حرکت بکنن، طبیعتاً زندگی خیلی شیرین‌تر، بهتر و با مهربانی و عطوفت بیشتری همراه خواهد بود.
و اما صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین، محمد سعیدی، کارشناس تربیتی اجتماعی.
یک کرامت نفسی باید از بین بره که آدم بی انصاف بشه. حالا گاهی اون کرامت نفسش به خاطر دنیا از بین میره، گاهی به خاطر خودپرستیشه، گاهی کبره. آدم بی انصاف در نظر دیگران آدم لعیم و پستی شمرده میشه، آدم فرومایه‌ای دیده میشه و هیچ وقت محبتش در دل دیگران نمی نشیند. مسئله اول بحث لسانیه. در گفتار خیلی جاها دوچار بی انصافی میشیم. هم تو بدیها آدم گاهی بی انصاف میشه، هم تو گفتن خوبیها تعادل رو از دست میده. این تربیت زبان و اینکه من تربیت کنم آنچه که به عدالت است بگویم، حتی اگه به نفع خودم نروشه. عصبیت آدم رو از مسیر انصاف خارج میکنه. حتی طرف مقابلت کار خطایی کرده، اما میخوای حالا حرف بزنی، میخوای مجازات حتی لسانی، شروع کنی او رو تقبیح کردن حرف زن. همین عصبیت باعث میشه دیگه این زبانت بر مدار عدالت فکری تو نچرخه.
کجاها ممکنه ما دوچار بی‌انصافی بشیم؟ کجاها، توی چه موارد شما مشاهده کردید؟
تو همین بخشا، یعنی شما هم از توی بازار گرفته، توی بحثای روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط بین فرزند و پدر، دو تا همسر با هم، اینا میتونه خب تو همه قسمت‌های جامعه این دخالت داشته باشه، تو هر بخشی، اقتصادی، غیر اقتصادی، اجتماعی، تربیتی.
احتمال داره که تو هر قضیه اتفاق بیفته، مثلا ارتباطی که بین مادر و فرزند هست، پدر و فرزند هست، یا حتی مثلا استاد و شاگرد، کارفرما، کارگر.
خب ببین، مثلا تو بحث اقتصادی مثل فروشنده ها، مثلا تاجرها، اگر برنامه‌ریزی درست نداشته باشن، اگر سود شخصی مثلا ببخشید ربا و نزول رو بخوان رواج بدن، این میشه سود شخصی، در صورتی که به خودشون هم دارن ضرر میکنن، بی انصافی به خرج میدن.
تو هر شغلی پیش میاد، تو هر موقعیتی ممکنه پیش بیاد که انسان مسئله بی‌انصافی رو اسمشو زرنگی بذاره. شما زرنگی کردی، هر کاری کردی، اصلا مشتریت هم نفهمید. یا تو هر شغلی خدا رم میشه سرشو کلا گذاشت، این زرنگی برای خدا هم مفهومی داره. تو همه جا خدا سمیع و بصیره، اگه ناظر دیدیم خدا رو اتفاق نمیفته. مالی که درش رضایت طرف مقابل نباشه، نگاه بکنی ببینی طرف با خونه دل داره این مالو میده، حالا یا گیر کرده تو رو در بایستی داره میده، یا مجبوره، الان ماشینش توی بیابون خراب شده، تو هم تعمیرکاری هستی، اومدی یه پولی داری ازش میگیری بیش از حدی که باید بگیری، و اون هم مجبوره، کاری نمیتونه بکنه. حالا یه وقت میبینی ماشین خراب شده، یه وقت میبینی بیمارش رو برده بیمارستان، فلانجا دارن یه پولی ازش میگیرن، این مجبوره، خب این از دست میره این بیمار، رضایت پشت نیست. وای به حال این پول، این پول رو میبره خرج میکنه، بعد میبینه لذت این پول رو نمیبره، این پول برکت نمیکنه براش، این با رضایت طرف مقابل نیست.
انصاف چیزیه که به قول پدرم خیلی کم شده این روزها. مثلا اگه بزازای قدیم یه وجب بیشتر از طاقه پارچه میبریدن و به دست مشتری میدادن، این روزا بعضیاشون به میلیمتر برش میزنن. اگه مثلا حاج اسدالله بقال و آسه دستن میوه فروش کفه ترازوی مشتری رو سنگی تر میکردن، این روزا یه عدد خیار رو به جای 300 تومان باقی مونده و برای اینکه مبلغ روند بشه میندازن تو کیسه. همه اینها ماییم، ما که گذشتگانمون با انصاف و با مرام بودن و برکت روزیشون از همه چیز براشون مهمتر بوده. ما که تا خبری میشنویم که فلان اتفاق میخواد بیفته، اول کاری که به ذهنمون میرسه اینه که قیمتها رو پف کرده بندازیم توی کاسه خلق الله. پدرم از بقالی میگه که برا خودش رزق مشخص تعیین کرده بود و توی هر ساعتی از روز که بهش میرسید دکانش رو میبست و میرفت تا بقیه کسبه هم به رزق و روزیشون برسن. اما این روزا بعضی ها از حسودی به همکارشون سردرد میگیرن. باور کنید بعضی وقتا سرگیجه میگیرم از این فاصله‌ای که بین ما و گذشتگانمون افتاده. انصاف اخلاق پسندیده‌ایه که این روزا خیلی جاش خالیه.
وقتی که جمله انصاف مطرح میشه همه فکر میکنن راجع به گرانی و گرانفروشیه، و حالا که به نظر من این انصاف یه ترازوی عدالته. ما اگه این جمله رو در همه جا واقعا لحاظ بکنیم، مطمئن باشین جلو خیلی از مفاسد، جلو خیلی از بی‌عدالتی ها گرفته میشه.
برکت یکی از ویژگی های انصافه. حالا تو مسائل مالیش ما گفتیم، تو مسائل غیر مالیش هم همینه. وارد بشیم تو مسائل اخلاقیش، برکت از زمان و زندگی کسی میره که در قضاوت هاش فکر نکنید قاضی و حتما دادگاه و اینا باید باشه ها، شمایی، بچه هات هستن، یه کار خطایی میکنه، میخوای اصلا دعواش کنی، به اندازه خطایی که میکنه یا عصبانی شدی، حالا بی انصافی میکنی، حالا تندروی میکنی، تو خونه عبارت اینجوریه: برکت از زمان و زندگیت میره. نگاه کنی امروز هم هدر شد، امروز چرا به هیچ کاری نرسیدم، همه جون کارام چرا خرابه، چرا گیر میافتم. نه بیانصافی کردی، دل شکستی، اگرچه این دل دختر 6 سالت باشه. شکستی قلبشو، مگه خیال میکنی تو عالم از بین میره؟
ممنونم از همراهیتون عزیزان معارفی، التماس دعا و خدا نگهدار.
بعد از ظهر یک شنبه‌تون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 17:10 از رادیو معارف خدمتتون اعلام میکنم. خیلی از شنونده های عزیز ما ذائقه شون به این صورته که ذائقه رسانه شون که برنامه مستند رو خیلی دوست دارن. یه مستند خط پایان رو الان تقدیمتون میکنیم، بشنوید، بعد با شما همراه خواهیم بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خاطر
است. 28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 31، زندگی خصوصی محمد رضا. محمد رضا قرار نبود شاه شود، پدرش هم قرار نبود شاه شود. پدرش رضا خان تا قبل از این نه شاه بود، نه وزیر و نه وکیل. تاج الملوک مادر محمد رضا در واقع زن دوم رضا خان بود. رضا خان قبل از ازدواج با او، زمانی که در همدان بود، با زنی به نام صفیه ازدواج کرده و از او صاحب دختری شده بود. رضا خان با این زن همدانی 1 سال بیشتر زندگی نکرد و او را طلاق داد. همسر دوم رضا خان تاج الملوک مادر محمد رضا بود. رضا خان بعداً 2 زن دیگر هم گرفت، اما این موضوع برای تاج الملوک چندان ناراحت کننده نبود، چرا که او برای رضا خان پسری آورده بود و همین باعث شده بود تا به مقام خانم بزرگی برسد. خانواده تاج الملوک از مهاجرین بودند. آنها بعد از انقلاب روسیه از آذربایجان به ایران آمده بودند. رضا خان از تاج الملوک 4 فرزند داشت: شمس، محمد رضا، اشرف و علی رضا. 4 آبان سال 1298 شمسی، محمد رضا در خانه‌ای محقر و اجاره‌ای در محله دروازه قزوین تهران به دنیا آمد. او خواهر دوقلویی هم داشت که 5 ساعت بعد از خودش به دنیا آمد، اشرف.
اشرف 16 سال قبل از روز کشف حجاب به دنیا آمد. دست تقدیر باعث شد تا او در شکم تاج الملوک همجوار فرزند دیگری باشد. 4 آبان 1298 زمانی بود که اشرف پا به دنیا گذاشت. کسی هم چندان تحویلش نگرفت. نامش را زهرا گذاشتند، اما مدتی بعد اشرف الملوک صدایش زدند، همانطور که خواهر بزرگش را خدیجه نامیدند ولی شمس الملوک صدایش زدند.
پدرش رضا سوادکوهی، معروف به رضا ماکسیم، در آن زمان تازه ستوان قزاق شده بود. کمی بعد آنها به خانه‌ای بزرگتر در محله‌ای ناامن که پاتوق مطربان و معتادان و سگ‌های ولگرد بود نقل مکان کردند. هنوز کسی نمی‌دانست که این ستوان قزاق قرار است سال بعد بر ضد دولت وقت ایران کودتا کند. اما رضا خان در این مدت با برنامه انگلیسی ها مشق شاهی کرده و کاملا آماده بود. زمان به سرعت سپری می شد و کسی نمی دانست چه سرنوشتی در انتظار محمد رضا است. طولی نکشید که رضا میر پنج به رضا خان تبدیل شد و بعد از کودتا به وزارت جنگ رسید و به سردار سپه معروف شد. رضا خان اصلا فکرش را نمی کرد روزی شاه این مملکت شود، یعنی هیچ کس فکرش را نمی کرد.
چه خبره؟
فاروق شاهه، قراره از اینجا رد شه.
فاروق شاه
برو دیگه، سرم کنم میرم اتشم
بابا چی چیزا
برو
رزا شستی.
محمد رضا پسر یک ستوان قزاق و فرمانده تیپ همدان بود، همین و بس. اما 6 ساله که شد پدرش شاه شده بود. در این زمان محمد رضا به ناگهان تبدیل به ولیعهد ایران شد. وقتی پدرش شاه ایران شد تازه سن مدرسه رفتنش شده بود. در همین ایام ناگهان محمد رضا را از یک خانه معمولی به کاخی بزرگ و باشکوه بردند. اشرف تعریف می کرد که با برادرش محمد رضا مدتها درختان انبوه و بلند، تالارهای بزرگ، نقاشیهای روی دیوار و اتاقهای آینه کاری کاخ را با تعجب تماشا می کردند، گویی خواب می بینند. آنها تا همین چند روز پیش مثل خیلی های دیگر زندگی می کردند و از کاخ و امکانات و نوکرها خبری نبود، اما در آن روز جزو خانواده سلطنتی و اشراف شده بودند.
اشرفت همایونی اوقات شب خبر
حالا محمد رضا باید برای ولیعهدی آماده می شد. برای او یک دبستان ویژه در کاخ درست کردند. همکلاسی های محمد رضا همگی از فرزندان مأمورین دربار و افسران ارتش بودند. حسین فردوست تنها کسی بود که از این جمع تا آخر دوست نزدیک محمد رضا شاه باقی ماند.
من ارتش بود در رژیم سابق، حسین فردوست، فرزند سیف الله، که دقیقاً 52 سال در دربار پهلوی حضور داشتم. علت حضور من در دربار این بود که در دبستان نظام همیشه در امتحانات جزء شاگردان رده بالا بودم و برای ولیعهد همزمان با تاریخ صحبت من کلاس مخصوصی برای او تشکیل داده بودند که اون هم دبستان نظام محسوب می شد ولی به نام کلاس مخصوص.
استاد خسرو معتضد، تاریخ نگار.
پسر بچه فقیری به نام فردوست، به نام حسین فردوست که پدرش باغبان سعدآباد بوده، رضا شاه دلش سوخته بود بر پدر این. شاید مثلا به فکرش رسیده بود که یه موقع ما یک سربازی بودیم، بذار اینو خوشبختش کنیم، بیاد و به این یه حقوقی میده، یک خانه میده. پسرش هم بسیار بچه درس خونی بود، نمرات خوبی داشت در دبستان، چون خاندان پهلوی دبستان داشتن در همون دربار.
فردوست از دوران کودکی به عنوان دانش آموز دبستان وارد کلاس مخصوصی شد که رضا خان برای ولیعهدش محمد رضا ترتیب داده بود. رضاخان که تمایل داشت در کنار فرزندش دوست و همبازی درس خانی باشد، فردوست را مورد توجه خاص قرار داد و این چنین بود که حسین فردوست به دربار راه یافت و آرام آرام یار غار محمد رضا شد.
در همین کلاس مخصوص هم همیشه در طی این 6 سال در کلاس مخصوص ولیعهد شاگرد اول می شدم و به همین علت چون رضاخان تصمیم داشت که ولیعهد را به سوئیس بفرستد، من را هم دستور داد که به همراه او به سوئیس بروم و در همون مدرسه با او تحصیل کنم.
وقتی محمد رضا 12 ساله شد، او را به سوئیس فرستادند. فردوست تنها همکلاسی بود که رسما با او به سوئیس رفت.
بنابراین فردوست با محمد رضا پهلوی و مهرپور تیمورتاش و چند نفر دیگه میرن چندین جا پانسیون عرض شود میمونن، بالاخره وارد مدرسه لروزه میشن. مدرسه لروزه رو من رفتم دیدم، در 1355 بین لوزان و ژنو، محصور میان تعدادی تپه در عرض شود که یک دره، خیلی سبز و خرم و جالب مفصله.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در رابطه با زندگی خصوصی و شخصیت محمد رضای پهلوی نکات زیادی وجود داره. یکی از نکاتی که خیلی از حتی تحلیلگران که با نگاه روانشناسانه به شخصیت محمد رضا نگاه کردن به این نکته اشاره کردن که محمد رضا خب تو یک خانواده‌ای بزرگ شد که پدرش شخصی به نام رضا قلدر که معروف بود با این عنوان و یه شخصیت قلدر معابانه داشت، برخوردهای تحقیرآمیزی با او داشت و این باعث شده بود که محمد رضا پهلوی شخصیتش فاقد شخصیت اعتماد به نفس باشه. همچنین نکته دیگری که در رابطه با شخصیت محمد رضا هست، به تعبیر حالا برخی از روانشناسان غربی که او رو تحلیل کردن، رشد و به اصطلاح بزرگ شدن محمد رضا پهلوی در محیط‌های زنانه و ارتباط زیادش با خانم‌ها که در حقیقت روحیه خاصی به محمد رضا داده بود.
احسان نراقی، مشاور فرح پهلوی.
آقای دکتر، یک خاطره خیلی عجیبی رو شما تعریف میکنید. فرموده بودید که بخشی از این خانم‌هایی که در واقع برای دیدار با شاه از اروپا به ایران میرفتن، شاه باشون درد و دل میکردش.
بله.
این چی بود ماجرا؟
برای اینکه شاه به هیچ یک از اطرافیانش، نه به افراد خانوادهش، نه به همکارانش، نه به دوستانش، به هیچ کس اعتماد کامل نداشت که حرفاشو بزنه. با اونا حالت مقوایی بود، همیشه غالبی حرف میزد، ولی وقتی که زن فرانسوی که میخواست لوندی کنه و بیاد میکنه یه شب دو شب بر این برگرده برای همیشه بره پاریس، اونو که میدید اطمینان داشت که به جای حرفایی که میزنه به هیچ ایرانی دیگه نخواهد گفت. با اونا درد دل میکرد.
او که از همان دوران کودکی احساس حقارت و سرخوردگی می کرد، در میان اعیان و اشراف زادگان با پسری باغبان که سرایدار مدرسه بود دوست شد، پسری به نام ارنست پرون که 10 سال از خودش بزرگتر بود.
اسمش ارنست پرونه، در ایام تحصیل خدمتکار من بود.
یا من گزارش دادم که گرایشات همجنس بازی داره. اینا یه سگ سرده، به نظر میاد جاسوس انگلیس ها باشه.
ارنست نفوذ عجیبی روی محمد رضا داشت. البته حسین فردوست ارنست را جاسوس انگلیس می داند. ارنست پرون از نظر جنسی در پی مردان بود، رابطه جنسی محمد رضا با خدمتکار زن مدرسه که ارنست پرون هم در این رابطه نقش داشت، رسوایی بزرگی برای او و پدرش رضا شاه به بار آورد.
چرا تو قصتو نمیگی؟ آقای قصه گو، قصه سوئیس، چرا نمیگی تو لوزان چه اتفاقی افتاد؟ قصه اون دختر خدمتکار فرانسوی، یادته چه بلایی سرش آوردی؟ به خاطر محمد رضا تو خودت تو کثافت غرق شدی، اون وقت پای من زیر سوال ببری؟
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
روابط محمد رضا با خانم های مختلف از طریق نزدیکانش اتفاق می افتاد که جالبه که این روابط توسط همین درباری ها مثل اسدالله علم که وزیر دربار هست نقل شده، مثل فریدون هویدا برادر امیرعباس هویدا که نخست وزیر شاه مطرح شده، یا مثل علی شهبازی که از محافظان شخصی شاه بود این روابط مطرح شده. تو این روابط به اصطلاح فسادآمیز محمد رضا با زنها چند تا نکته وجود داره که اولا خیلی اوقات افرادی رو که برای محمد رضا پیش بینی می‌کردن در این روابط مفسد آمیز، اینها در سفرهای خارجی اتفاق می افتاد و خود علم یا دیگران واسطه بودن که این زنهای خارجی رو برای محمد رضا فراهم کنند. گاهی از اسرائیل برای او همین واسطه ها خانمهای رو می آوردن و خیلی از اوقات اینها جاسوس در حقیقت این شخصیت ها و کشورها بودن.
عدوز، بله، اون دختری که تو اتاق دکتر نفیسی کار می کنه کیه؟
کریستینا، یه مهاجر یهودیه.
کریستینا خیلی لونده، من ازش خیلی خوشم اومده. ببینم فردوس، ممکنه دعوتش کنی بیاد به اتاق من؟
البته، فقط شما دستور بدید. تا ارنستو داریم هیچ مشکلی نیست.
فردوس، تو همیشه همراه خیلی خوبی بودی، ازت خیلی ممنونم.
سال 1317 محمد رضا تقریباً 20 ساله بود که با فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر ازدواج کرد. برنامه این ازدواج سیاسی را انگلیسی‌ها طراحی کرده بودند. آنها می‌خواستند با این ازدواج بر منافع هر دو کشور مسلط باشند و در دربار دو کشور نفوذ داشته باشند.
من دختر ملک فوادم، خواهر ملک فاروق، پادشاه بزرگ مصر. ما وارثان فراعنه هستیم. در دنیا خاندان سلطنتی ما بی‌بدیله. من اون شاهزاده مصری هستم با تمام رویاها و آرزوهاش.
محمد رضا و فوزیه هیچ یک تمایلی به این ازدواج نداشتند، اما رضا شاه تصمیمش را گرفته بود و باید اجرا می‌شد. با این حال یک سال بعد فرزند مشترک محمد رضا و فوزیه به نام شهناز متولد شد. فوزیه که هنوز پسری به دنیا نیاورده بود، با حذف رضا شاه بیشتر مورد آزار و اذیت مادر و خواهران محمد رضا قرار گرفت.
دختری پرو خجالت نمیکشه. چه افاده ها؟ من وارث فراعنه مصر هستم. حالا فراعنه چیه که تو وارثش باشی؟ چه پرو، چه غلط های اضافی. هنوز هیچی نشده میخواد وارث مملکت بشه.
دربار محمد رضا بیش از حد زنانه بود. زنهای دربار اگرچه رسماً حقی نداشتند، عملاً برای اجرای نقشه ها و هدفهایشان هر نوع مکر و حیله‌ای را به کار می‌بستند. محمد رضا در این دوران نه توانایی اداره دربار و منزلش را داشت و نه مملکت را. البته گویا همه چیز زیر سر تاج الملوک مادر شاه نبود، بلکه خود محمد رضا هم ارتباطهای مخفیانه با سایر زنها داشت که شاهزاده مصری از آن بو برده بود. یکی از زنانی که محمد رضا با او در ارتباط بود، پروین قفاری، ستاره سینما بود.
اون موقع که 17 سال بیشتر نداشتم، من انداختی تو آغوش گرگ گرسنه. طمع کردی، با خودت فکر کردی ملکه میشم، شماها به یه عافیتی میرسید. ملکه مردی که زن و فقط واسه یه هوس چند ساعته میخواد، ولی من نمیخوام اون هوس باشم.
حتی بعضن علم نقل کرده که من و شاه با هم تنها می شدیم و افرادی رو من به عنوان مهمان می آوردم، یا افرادی بودن که واسطه بودن که خواننده های هنرپیشه های خارجی زن که تو ایران می اومدن برای بعضی از برنامه ها در کاباره ها یا بعضی از مراسم ها، اینها رو قبل از اینکه برنامه هاشون اجرا بکنن شناسایی می کردن. اول یه ملاقات با وزیر مثلا فرهنگ می ذاشتن، بعد از این طریق اگر شاه می پسندید او رو برای شاه می آوردن و برای این روابط به اصطلاح فساد آمیز شاه از اینها استفاده می شد. در هر صورت متاسفانه شخصیت شاه از همون دوران نوجوانی و جوانیش که در حتی در سوئیس در مدرسه‌ای که درس می‌خوند با اون خدمه‌ها ارتباطات پیدا کرد و آبروریزی برای او شد و در طول